بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
می فرمایند و کذا مقتون من هم اند دفاع اذا هجموا على المسلمین فی اماکنهم ولو فی زمن الغیبه. حالا چون عبارت هاشون هم به قدری پایین ترش مختلفه، تیکه تیکه عرض میکنیم. میفرمایند در حقیقت تا به حال اون چه بحث کردیم راجع به جهاد ابتدایی بود، که مقصود از جهاد ابتدایی اونیست که در حقیقت مسلمان ها پیش قدم می شوند برای مبارزه و برای جهاد. ما غنایمی رو که ذکر کردیم مربوط به جهاد ابتدایی بود و عرض کردیم که در زمان حضور و تمکن از استیزان امام، اذن امام اعتبار دارد و بدون اذن امام اگر جنگی واقع بشود ابتدایی، این غنایمش از انفال و کلها للامام علیه السلام. اما از این جمله به بعد شروع کردند راجع به این مسئله که اگر جهاد دفاعی بود و جنگ دفاعی بود به این معنا که مسلمین در اماکن خودشون استقرار دارند و هیچ شروع به جنگ نکردند، لکن کفار حربی هجوم میکنند بر مسلمین و تهاجم دارند علی المسلمین، حالا در این جنگ دفاعی که در کتاب الجهاد هم ظاهرن این معنا مطرحه که در جنگ دفاعی اصلا مشروعیتش منوط به اذن امام نیست، به خلاف جنگ ابتدایی که او تقریبا مشروعیتش منوط به اذن امامه. حالا در این جنگ دفاعی که مسلمین در اماکن خودشون استقرار دارند و مشرکین هجمه کردند بر مسلمان ها برای کوبیدن مسلمین، فرض کنیم زمانم زمان غیبته که اصلا مسئله اذن مطرح نیست، اینجا هم مشروعیت دفاع در جای خودش ثابته، با اینکه زمان زمانی است که اذن امام نمی شود تحقق پیدا بکند. آیا مسلمین همینطور بنشینند و شاهد هجمه کفار بر اماکنشون باشند، یا اینکه در این جهاد دفاعی اذن امام اعتبار نداره و بر مسلمان ها لازمه که از خودشون و از مملکت و شهرشون دفاع بکنن و نگذارن که مشرکین تهاجمی داشته باشن؟ حالا در این دفاع اگر یک غنایمی نصیب مسلمان ها شد، آیا این غنایم متعلق خمس هست یا نه؟ ایشون می‌فرمایند اقوا، چون در اون جمله قبلی با کلمه الاقوا بیان کرده بودند، اینجام که می‌فرمایند و کذا، یعنی به صورت اقوا. اقوا این است که این غنایم هم مثل غنایم جهاد ابتدایی میمونه، منتها در جهاد ابتدایی روی ادله خودش ما اذن امام رو معتبر میدونستیم، اما در جهاد دفاعی ولو اینکه فرض کنیم در زمان حضور امام هم باشه، فرض کنیم امام در مدینه است، مسلمان ها در هزار فرسخی مدینه واقع شدن و مشرکین تهاجم کردند به این مسلمان ها، آیا اذن امام در مشروعیت این دفاع و در تعلق خمس به غنایمی که از این دفاع نصیب مسلمان ها می شود دخالت داره یا نه؟ جواب این است که دخالت نداره، برای اینکه ادله ای رو که ما به لحاظ زمان حضور برای اعتبار اذن امام در جهاد ابتدایی ذکر کردیم، اون ادله مرکب بود از یک اجماع و چند تا روایت. اجماع که دلیل لبیست و اطلاقی برای او ثابت نیست، قدر مسلم از اجماع همون جهاد ابتداییه، اما در جهاد دفاعی دیگه اجماعی بر مدخلیت اذن امام وجود نداره. پس یک دلیل اجماع بود که اجماع منحصره به همون جهاد ابتداییه و شامل جهاد دفاعی نمی شود. یک دلیلش هم که روایت صحیحه بود، صحیحه معاویه ابن وهب بود. موضوع سؤال در اون صحیحه و فرضی رو که خود سائل فرض کرده بود به عنوان سؤال این بود که از سریتو یب اسحل امام، که این دوتا نکته در این وجود دارد، یکی این که حضور امام رو مفروض گرفته، یکی این که سریه را هم مبعوض مبعوث از طرف امام علیه السلام میداند، السریتو یبعث الامام. آیا این شامل جنگ عرض می شود دفاعی در زمان غیبت یا در زمان حضوری که فاصله بین مردم و امام به اندازه است که قاعدتاً امکان استیزان وجود نداره؟ آیا این عبارت شامل این موردم می شود یا بلا اشکال شامل این مورد نمیشه، خصوصا با تعبیر خود امام علیه السلام که اذا قاتلوا مع امیر امره الامام، عنوان کرده بود که تعیین امیر و تعیین فرماندهی جنگ به دست مبارک خود امام علیه السلام حاصل شده باشه. پیداست این معنا در زمان جهاد دفاعی و مثلا مخصوصا در حال غیبت امکان نداره همچی چیزی تحقق پیدا بکند که سریه مبعوث از طرف امام باشه و تعیین فرماندهی جنگ و امارت جنگ به دست امام علیه السلام واقع شده باشه. در روایت مرسلن اولا ما گفتیم ولو اینکه استناد مشهور در مسئله به یک روایت مرسله جبران می کند ضعف سند اون روایت رو، ولی در مسئله ما چون دلیل منحصر به اون روایت مرسله نیست، نمیتونیم بگیم صرف موافقت مشهور، ولو اینکه استنادی هم در کار نباشه جبران میکنه ضعف ارسالی سند روایت رو. این مال اونجاییست که روایت منحصر به روایت مرسله باشه و مشهور هم فتوایی که دادن لا محاله مستند به اون روایت مرسله باشه. اما در ما نحن فیه استناد معلوم نیست، لذا با اینکه ما استناد مشهور رو جابر میدونیم، ولی باید محرز باشه این استناد و الا صرف موافقت این کفایت نمی کند. این اولا. ثانیا تعبیراتی که در روایت وارد شده بود، تعبیر این بود اذا قضا قومون به اذن الامام، تعبیر به قضوه کرده بود و قضوه حالا قدر متیقنش اون جنگی است که خود امام هم درش حاضر باشه. حالا اگر ما دائره قضوه رو توسعه بدیم نماینده امام درش حاضر باشه، اما همینطوری یه جنگی در زمان غیبت فرضاً واقع بشه، ما بیاییم عنوان قضوه منصوب علال امام بکنیم، این صدق نمی کند این معنا. پس این جای تردید نیست که اون ادله ای رو که اون روز خوندیم
مال زمان حضور و تمکنه از استیزان از امامه، اما در زمان غیبت اگر تهاجم بشه از ناحیه فعلا بحثمون مشرکینه، از ناحیه مشرکین تهاجم بشه بر یک مملکت اسلامی، مقتضای اطلاق آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه الی آخر، این است که در این هم خمس ثابته بدون اینکه بین جهاد ابتدایی و دفاعی در این جهت فرقی وجود داشته باشد، ولو اینکه در بعضی از جهات دیگر بین اینها فرق وجود داره، ولی در این جهتی که ما داریم بحث میکنیم فرقی بین این دوتا نیست. عبارت ایشون اونی رو که اون روز خوندیم، فرمودن فل اقوا وجوب الخمس فیما اذا کان الدعاء الى الاسلام، بعد عطف میکنن و کذا مقتون ما منهم عند الدفاع اذا هجموا على المسلمين في اماكنهم ولو في زمن الغيبه، که ظاهر عبارت هم اینه که در اینجا میخوان بگن الاقوا وجوب الخمس، با اینکه زمان غیبت هم هست دیگه این حرف ها هم نداره، غنیمت مال مسلمان هاست منتها باید خمسش داده بشه. اون وقت بعد این عبارت رو دارن، خوب دقت کنید، من عبارت رو اول میخونم، این و کذا مقتون ممن هم عند الدفاع، این پیداست که عطف بر همون صورتی است که درش فرمودن الاقوا فیه وجوب الخمس. از اینجا این عبارت شروع می شود، می فرماید و مقتون ما من هم به سرقت والقیله غیر مامر و کذا بر ربا و دعوال باطله و نحوه ها فل احوتو اخراج الخمس منها من حیث کونهی غنیمه لا فائده فلا یحتاج الى مراعات معونت السنه ولكن الاقوى خلافه. خب از این ولكن الاقوى خلافه میفهمیم که این احتیاطی که قبلا کردن احتیاط استحبابیه نه احتیاط وجوبیه، این احتیاطی است که ملحوق به فتواست و احتیاط ملحوق به فتوا یا مسبوق به فتوا این احتیاط استحبابی خواهد بود. لکن این قسمت اول و مقتون ما من هم به سرقت و القیله غیر مامر، آیا این عطف به همین غنایم جنگ دفاعیه که میخوان به صورت فتوا درش مسئله خمس رو بیان بکنن، و اون فعل احوتی که بعد ذکر میکنن فقط راجع به ربا و دعوای باطله و امثال این هاست، یا این که نه این و مقتنم من هم به صورت جمله مستنف است، در این هم میخوان مسئله اخراج خمس رو به عنوان احتیاط مطرح بکنن، نه به عنوان اقوا و فتوا. این عبارت ایشون نفس العباره صالح برای هر دو احتمال هست، هم ممکنه که عطف به اون مقتون ممن هم اندد دفاع باشه که بخوان به صورت فتوا مسئله خمس رو بگن، و هم احتمال داره که به صورت یک جمله مستنفه مستقله باشه و به صورت احتیاط، اونم احتیاط مستحبی، چون در آخرش دارن لکن الاقوا خلافو. این عبارت ایشون از این نظر اندماج داره، لکن خب ما روی هر دو تقدیرش باید بحث بکنیم انشاءالله و ببینیم که حق با کنام یکی از این هاست. بالاخره موضوع تقریبا دو تا موضوع یا سه تا موضوعه که ایشون مطرح کردن، یکی مقتون من هم به سرقت و القیله، و می فرماین این سرقت و قیله غیر از اون سرقت و قیله است که در اول مسئله گذشت. اونی که در اول مسئله گذشت این بود که از حرب و از شعونه حرب باشه، اما این سرقت و قیله ربطی به حرب و شعون حرب نداره. همینطوری کسی بره یک مال کافر حربی رو بدزدد یا گول بزنه یک کافر حربی رو و یک مقدار از اموالش رو به دست بیاورد، یا ربا بگیرد ازش که حالا عرض میکنیم انشاءالله، یا در محکمه یک دعوایی که قاضی بپسنده علیه او اقامه کنه و چیزی از کافر حربی بگیره، در حالی که به حسب ثبوت و به حسب واقع این دعوا دعوای باطل است و این حقی مثلا بر اون کافر حربی نداشته، ولی چون آدم عد می شود خوش زبان زرنگی بوده، توانسته با حرف و حدیث ثابت کنه که مثلا بر این زید کافر حربی من 1000 تومن پول بر ذمه‌اش دارم، در حالی که به حسب واقع هیچی بر ذمه او نداره و دین و امثال دینی مطرح نیست. بالاخره در عبارت ایشون این دو احتمال هست، اما راجع به سرقت و قیله اینجا یک اختلافی هست بین مرحوم سید صاحب عروه قدس سره و بین بعض العازمی که شرح بر کتاب عروه به صورت تقریرات ازشون باقی مانده. مرحوم سید می‌فرماید در سرقت از کافر حربی و همینطور گول زدن کافر حربی و پولی ازش به دست آوردن، احتیاطاً خمسشو باید بده، اونم نه از باب ارباح مکاسب، که در ارباح مکاسب باید سال بگذره، زائد بر معونه سنه نیاز به خمس دارد. اما می‌فرمایند نه، این سرقت و غیله عرض می‌شود که خمس به او تعلق می‌گیره. ایشون می‌فرمایند، امام بزرگوار می‌فرمایند روی این احتمال که نیاز نداره به معونه سنه، همون منباب کونهی غنیمتن خمس بهش تعلق میگیره و در غنائم که قدر متیقنش غنائم جنگیه دیگه نباید حساب سر سال رو کرد. به مجردی که غنیمت حاصل میشه باید خمسش داده بشود. میخواد زائد بر معونه سنه باشه یا زائد بر معونه سنه نباشد. مرحوم سید ولی ایشون میفرمایند باید رعایت معونه سنه را نکنیم و به مجرد تحقق سرقت و قیله به عنوان غنیمت خمسش رو بپردازیم. میخواد زائد بر معونه سنه باشه یا زائد بر معونه سنه نباشد. لذا این معنا مورد اشکال شده که شما از کجا این معنا رو میگید و از چه راهی میخواهید این معنا رو اثبات کنید. حالا فوقش این رو من اضافه میکنم، فوقش این است که شما غنیمت در آیه شریفه رو اختصاص به غنایم دارالحرب نمیدید، کما اینکه بعدن ما از لغویین و غیر لغویین این معنا رو نقل میکنیم که غنیمت به معنای مطلق فائده است، نخ اختصاص دارد به غنایمی که در دارالحرب از کفار گرفته می شود. درسته ما غنیمت را یک معنای اعمی درش قائل می شویم و غنیمت را به معنای مطلق الفائدت و الاستفاده معنا می کنیم، اما اونی که اساس مسئله است اینه چه دلیلی داریم بر اینکه مانند ارباح مکاسب باید سال درش رعایت بشه. این رعایت سال که در آیه شریفه مطرح نیست، شما غنیمت رو هم مطلق بگیرید، خمس آیه شریفه رو شامل انواع سبع هم بگیرید، همونطوری که شهید در کتاب البیانش فرموده. اما اعتبار سال و زائد بر معونه سال اینطور نیست که در تمامی موارد خمس ثابت باشه. قدر مسلمش مسئله ارباح مکاسبه. حالا شاید بعضی از امور دیگری هم که متعلق خمسه مانند ارباح مکاسب باشد، اما یک دلیل قرصی که به طور کلی هر کجا که خمس ثابته باید سال ملاحظه بشود و زیادی بر معونه سال ملاحظه بشود، ما همچه ده دلیلی بر این مسئله نداریم در ارباح مکاسب و فرزن مانند اونها اگر دلیل قائم شد، دلیل بر این نیست که در تمامی موارد تعلق خمس با این چنین بگوییم. پس اینکه ایشون می‌فرماید و مقتون و من هم به سرقت و القیله، اگر عطف به قبل باشه فقط مسئله وجوب الخمس رو درش دلالت داره، اما اینکه به چه صورتی دیگه این عبارت بیان نمی کند. اما دو عنوان دیگه بعد دارن، یکی مسئله رباس که خب شاید در زمان ما اینهایی که پول دار باشن و پولهاشون رو در بانک های خارج میگذارن و رباش رو هم میگیرن. آیا ربا گرفتن از کفار، حالا قدر مسلم همون کفار حربی، حلاله یا حرامه؟ این اصل و تحقیق بحث جای خودش بشه. مشهور قائل به حلیتن، لکن مرحوم محقق سبزواری صاحب کتاب کفایه و ذخیره و به تبع ایشون بعض الاعلام این معنا رو استغراب کردن و گفتن که چطور همونطوری که آیه شریفه بیع اطلاق داره و احل الله البیع اطلاقش همه بیع ها رو شامل می شود و حتی بیع معاتات رو که نظرتون هست شیخ در مکاسب تمسک می فرماید به احل الله البیع، همونطور حرم الربا هم اطلاق داره و تنها یک روایت ضعیفه در مقابل حرم الربا قائم شده و میگوید اگر این ربا از کفار باشه این لیس به حرامه. لکن خب الان ما نمیتونیم این مسئله رو تفصیلا بیان بکنیم، در جای خودش انشاءالله عرض میکنیم که آیا ربا با کفار و از کفار حلال یا حرام. بالاخره مشهور قائل به حلیتن. اگر ما حرف مشهور رو بگیریم، خب کسی که میره پولهاش رو در بانک های اینها میگذاره با کسی که مثلا پولش رو در بانک های ایران به صورت سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت میگذارد فرقی نمی کند، هر دو محکوم به عرض می شود حلیت روی غیر حرف مشهور و باید از باب ارباح مکاسب خمس هر دو داده بشود، هم اینهایی که در اینجا پولشون رو در بانک میگذارند و همون جایی که در و همونهایی که در خارج میگذارند. اگر بنابر حلیت شد داخل در ارباح مکاسب، هم اینجا باید خمس بدن و هم اونجا، و در نتیجه رأس و سنه و زیادت و علی معونت سنه ملاک، بدون اینکه عنوان غنیمت بالمعنی الخاص یعنی غنیمت جنگی که نیاز به معونه سنه و رأس و سنه و امثال ذالک نداره، دیگه اون حساب رو نداره. اما اگر کسی قائل به حرمت شد گفت حرامه، ربای از اونها حرامه، مثل ربای از دولت‌های اسلامی، همونطوری که در ممالک اسلامی دیگر گرفتن ربا حرامه، در ممالک کفرم ولو کفار حربی باشن گرفتن ربا حرامه. اگر کسی این معنا رو قائل شد که حالا ما عرض کردیم در مقام تحقیق این مسئله نیستیم، چون جای این مسئله اینجا نیست، اگر ما قائل شدیم فقط باید روی این پایه تکیه بکنیم که اصولاً کافر حربی، مگر شما نمیگید خونش هدره؟ مگر نمیگید مالش هدره؟ خب به وسیله ربا مال کافر حربی رو به دست می آورند، بدون اینکه ربا من حیث و حلال باشه. ربا من حیث و حلال نیست، اما این مالی که در دست شما واقع شده، چون عنوان مال حربی داره و مال حربی حلاله، لازم نیست دیگه برگردونید به صاحبش و رد دل از صاحب بکنید. و همینطور آخرین مطلب، دعوای باطل است. اگر کسی بره در یکی از این محاکم مثلا اروپایی و غیر ذالک، اگر کافر حربی باشن، یک دعوای باطله ای بر یک کافر حربی اقامه کنه و بر اثر اون دعوای باطله پولی رو به دست بیاورد، ولو اینکه به حسب مقام ثبوت اون پول به این ارتباطی نداره و هیچ گونه استحقاقی علیه این کافر حربی نداره، لکن چون این یه آدم مثلا زرنگی سخندانه، میتونه ثابت کنه که بر این کافر حربی مثلا 1,000 تومن پول بر عهدش داره، آیا این 1,000 تومن خمس دارد یا نه؟ بر فرضی که خمس داشته باشد، آیا مثل غنیمت جنگیه که نیاز به مأمونه سنه و زیادی بر مأمونه سنه نداره؟ یا اینکه نه، اینم یک راه کاسبیه و باید مأمونه سنه و زیادی بر مأمونه سنه را حساب بکنیم؟ اونی که مهمه اینه که آیا بین این دعوای باطله و بین این قیلهی که در کلامه ایشون ذکر شد چه فرقی رو میتونیم قائل بشیم؟ اگر در این سرقت و قیله ایشون قائل شدن به این که باید خمس داده بشه از باب غنیمت، مسئله دعوای باطله با قیله چه فرق میکند که ما بیاییم در اینجا به صورت احتیاط مستحبی بگیم خمس داره، اما در قیله روی اون معنای اولی که ما کردیم به صورت فتوا مسئله خمس رو قائل بشویم؟ و باز فرق دومش رو در رعایت زیادی بر معونه سنه و عدم رعایت زیادی بر معونه سنه ذکر بکنیم. قیله با دعوای باطله، خب دعوای باطله یکی از مصادیق قیله است، فرقی نمی کند قول زدن طرف و بیچاره کردن طرف رو با دعوای باطله چجوری بینش فرق بگذاریم. از نظر موضوع هم اگر بشه فرق بگذاریم که قیله در اونجاییست که خودش توجه نکنه، اما در دعوای باطله توجه داره به این که مدعی داره ادعای باطل میکند و با این ادعای باطل میخواد پولی از این بگیره، اما از نظر ملاک حکمی چه فرق بین این دوتا وجود داره؟ بنابراین احتمال اولی که در کلام ایشون ذکر کردیم که در قیله مسئله خمس رو به صورت فتوا میگن، اما در اینجا دعوای باطله رو به صورت احتیاط مستحبی. این اشکال متوجه عبارت ایشون هست تا قسمت بعدی.